سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 31 ژانویه 2015 و 11 بهمن 1393. امروز چون خبرها خیلی مهمه، در واقع دنباله هفته گذشته، ابتدا میپردازم به اخبار یونان، بعدش عربستان که هفته گذشته هم راجبش صحبت کردم، اوکراین که هفته گذشته باز صحبت کردم، یمن البته هنوز اوضاعش کاملا مشخص نیست، باید منتظر بمونیم، و بعدش دنباله بازم بحثی رو که راجع به وضعیت امریکا به ویژه در رابطه با ادعاهایی که آقای اوباما کردن در نطق عرشبت که سالانه شون، از جمله اینکه فرزن میزان بیکاری رو از 10% به 5% رسونده. دلم میخواد یه بحثی راجع به این قضیه باز بکنیم و ببینیم به طور کلی در امریکا و در اقتصادش چی میگذره و آیا واقعا اوباما به کارگران و زحمت کشان این کشور خدمت کرده و یا خیانت کرده. بسیار پر اهمیته، برای اینکه به اصطلاح در بین هموطنان ما و نیروهای خارج هستند کسانی که یک تفاوت بین جمهوری خواها و دموکرات ها میذارن و واقعا فکر میکنن که دموکرات ها فرزن به نفع طبقه کارگر و غیر و غیر عمل میکنند، در حالی که اینطور نیست. به هر حال بنابراین و بعدش دنبالی بحث راجب جنبش سبز رو پیگیری خواهیم کرد، در اینکه عزیزان نامه های نوشتن که یکی یکی اینا باید باز بشه، هر کدومش درسایی توشه. ولی قبل از اینکه وارد بحث امروز بشم، دو خبر یا به اصطلاح دو تا مطلب، یکی همونطور که هفته گذشته عرض کردم، انجمن گلبانگ از من خواستن که صحبتی راجع به اوضاع اقتصادی و پیامدهاش، یکی پیشزمینه‌هاش و یکی پیامدهاش در سطح جهانی صحبتی داشته باشم در انجمن گلبانگ در همین جنوب کالیفرنیا، که عزیزان شما اگه بخوان تماس بگیرن شمارش 949-500-87-10. این همین امروز خواهد بود، در واقع ساعت 6:30 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت 9 شب. عرض شود که این یه نکته. نکته دیگه، یکی از عزیزان یادداشت کوتاهی برای من فرستادن، یه که در برنامه قبل گفتید که زنده یاد شیخ محمد خیابانی به دست روس‌ها کشته شده. این نظر نادرست است. او به فرمان مخبر السلطنه هدایت به قتل رسید. بنابراین وارد اخبار میشم. عرض شود که عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته انتخابات شد در یونان و میدونیم که حزب سیریزا برنده شد، که به اصطلاح آرایی که احزاب مختلف آوردن به قرار زیر بوده. حزب سیریزا 36.34%، یعنی بالاتر از 36%. حزب دموکراسی نو یا نوین، نیو دموکراسی اسم خودشون گذاشتن، 27.81، حدود 9-10% پایین تر. نئونازی ها، همون گولدن دان یا سحرگاه یا طلوع طلایی، هر چی آمد که زرین، هر چی آمد که اینا سومین حزب شدن، یعنی 6.28% رأی آوردن. حزب پوتامی که تازه تشکیل شده، یه نفر حدودا ملیگرا، پوتامی به یونانی یعنی رودخانه، اون 6.6% رأی آوردی، یه ذره بیشتر از 6%. پاسوک که در حقیقت همون حزب سوسیال دموکراتی باشه که خانواده پاپاندرو در حقیقت بنیانگذارش بودن و الان خود آقای جوشک پاپاندرو ولش کرده، رفته یه حزب جدیدی درست کرده، و افتاده به دست وزیر دارایی سابق، عرض شد که اون 4.68% و حزب کمونیست 5.47%، که هر کدوم از اینا درس توشه. واقعا من چند کلمه راجع به حزب سیریزا. خود سیریزا به زبان یونانی باید باشه، یعنی اتحاد رادیکال نیروهای چپ در حقیقت، و در واقع یک حزب قرن 21. حالا من صحبتش رو خواهم کرد که در صحنه جهانی چه اتفاقاتی داره میفته، اتفاقات میمون و مبارک، یعنی در واقع سوسیالیسم قرن 21 چطور داره خودش رو نشون میده، که در واقع از امریکای لاتین آغاز شد. حالا باید ببینیم همه اینا باید تجربه بشه، تمام اینا باید تجربه بشه. و در نتیجه 2004 تشکیل شده که در واقع الکسیس سیپراس در حقیقت 2008 تازه میاد و به اصطلاح رهبریشو به دست میگیره، و از اون موقع با سیاستی که حزب سیریزا در پیش میگیره واقعا پیشرفت میکنه، برای اینکه در حقیقت همزمان با جایی که هم بحران اقتصادی در اروپا آغاز شده و از همه بدتر در یونان، و سیاست‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا آغاز شده برای از پا در آوردن در واقع مردم یونان، مردم اسپانیا، مردم پرتغال، مردم ایتالیا، مردم فرانسه به ویژه، ولی در سطح کل اروپا که همینطور به اسلام میزان بیکاری بالا رفت و وارد یک رکود عمیق شد، که در واقع این رکود ما میدونیم از رکود بزرگ The Great Recession از امریکا آغاز شد، و بانک‌هایی که الان مسلط بر جهان هستن در حقیقت از نظر مالی در حقیقت آغازگر یک چنین جریانه، وگرنه خود اقتصاد زیربناهاش پایه‌هاش در واقع سست بود و به اصطلاح دچار یک رکود مزمن بود، که حالا اگه شد هم قبلا صحبت کردم راجع به این، و هم اگه شد بازم صحبت میکنیم. ولی به هر حال از 2008 الکسیس سیپراس میاد و به اصطلاح چیز چند کلمه راجع به خودمون. خود الکسیس سیپراس از یه خانواده متوسط میاد، مدارس عمومی یعنی دولتی رفته، هر شود که حالا ازدواج کرده با کسی که هم فکرش هم هست، هر دوشون در واقع جزء سازمان جوانان حزب کمونیست هر شود که یونان بودن هر دوشون، و الان دو فرزند دارن. ولی به هر حال کسیست که عزیزان چهرهشو دیدن، الان به اصطلاح هنوز کاملا جوانه و فوق العاده به اصطلاح سرحال و شاد، و از یه خانواده متوسطه، متوسطه حتی پایین، به قول خودشون به اصطلاح 700 اورویی، اینا رو اسمشون گذاشتن 700، یعنی با 700 یا 800 مثلا اورو در ماه اینا زندگی میکنن. ولی به هر حال از اون موقع، و ما میدونیم موقعی که این حزب در 2004 آغاز شده 3-4% بیشتر از آرا رو نداشته، به تدریج همینجوری میاد، و به ویژه از سال 2011 به بعد که واقعا در اثر فشارهایی که هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک مرکزی ترویکا به قول معروف، این نیروهای سگانه، ترویکا یعنی سگانه، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا به اینا وارد کردن، چطور به اسلام مردم به فقر نشستن، میزان بیکاری همینطور که عرض کردن 25-26% به طور عام، و در بین جوانا بین 50-60% آمار مختلف نشون میده، و بعدش تمام به اصطلاح اموال عمومی به تاراج رفت و به حراج گذاشته شد، و به جای اینکه قرض دولت یونان رو به پایین بره الان در حدود 400 میلیارد دلاره، یعنی 317 میلیارد اورو هستش تا الان، و این همه میدونن که قابل باز پرداخت نیست. حالا صحبتش رو خواهم کرد که هیچ کدوم از این قرض‌ها قابل پرداخت نیست. آیا 3.5 تریلیون دلار قرض دولت ایتالیا، قرض دولتی ایتالیا قابل پرداخته؟ آیا 17.5 تریلیون دلار قرض امریکا قابل پرداخته؟ و یا کل قرض امریکا که هم شامل خانوارهای امریکایی و کورپوریشن ها یا انحصارات میشه که به یک معنا 60 تریلیون دلاره، ولی اگر ما مشتقات و سواب و غیره و غیره تمام این بده و بستانهای وحشتناکی که در بازار مالی نیویورک هست حساب بکنیم، نه 60 تریلیون دلار، 600 تریلیون دلاره. اونا رو به حساب نمیارن. یعنی یک قباب عظیمه که اینا قابل پرداخت نیست. کسی توجه نمیکنه که حالا آیا اوباما میگه نمیدونم ما کسری بودجه رو پایین رو بردیم، بیکاری رو فلان کردیم، ولی باید ببینیم چه عوارض دیگه‌ای به وجود اومده که در زمان اتفاقا در 6.5 سال گذشته آقای اوباما تشدید پیدا کرده. ولی به هر حال برگردیم بر سر یونان. هر چقدر که من میخواستم چند تا از وزرا رو عزیزان میدونم که چند روز بعد از انتخابات، در واقع فکر میکنم روز چهارشنبه بود که کابینه‌شو معرفی کرد، عزیزان باید تصاویرشو ببینن که حالا شیوه لباس پوشیدنشون از جمله که کراوات و فلان اینا عرصه بچه نمی بندن، و این خودش نشانه اینه که چقدر لباس های ساده ای می پوشن. مثلا وزیر عرصه بچه داراییشون که حالا راجبش صحبت کرد، خواهم کرد، که واقعا یکی از برجسته ترین اقتصاددونایی نه تنها یونان، نه تنها اروپا، جهانه. عرصه بچه یانیس فاروفاکیس، حالا صحبتش خواهم کرد. این عزیزان اگه عکسش رو ببینن، یه به اصطلاح از این بلیزای چرمی داره با پوتین، برای اینکه با موتورسیکلت میره این ور اون ور، مثل وزرای دارایی هلند و امسالام و امسالام نیست، و یا دیست که با جت شخصی و یا با لیموزین و ماشینای آخرین سیستم این ور با موتورسیکلت میره و پوتین پاشه. اینا همش نشانه هایی واقعا. ولی به هر حال حزب سیریزا مسلمه که حسابش رو از حزب کمونیست جدا کرده، آشکاره، و حتی حزب کمونیست حاضر نشد که باش ائتلاف به وجود بیاره، و در اینجا حزب سیریزا مجبور شد با یه حزب ملی نسبتاً راست، خیلی ها میگن یه حزب دست راستیه، در حالی که دست راستی نیست. دست راستی ها همون گولدن دان یا به اصطلاح سحرگاه طلاییه، اینا ملیان و یه مقدار کنسرواتیو یا به اصطلاح محافظه‌کار هستن، ولی نقطه مشترکی که با سیریزا دارن مخالفت شدیدشون با این سیاست‌های ریاضتیه که واقعا یونان رو به خاک سیاه نشونده. بنابراین به نظر من انتخاب این حزب عرصبت که عرصبت چیز و استقلال یونان، اسم این حزب هست استقلال یونان، و رهبرش هم پانوس کامنوس هستش که الان وزیر دفاع شد، در شبه که آدمیست نسبتا ترقی خواه، حالا محافظه کار هست از نظر سیاست های داخلی راجب مهاجرین، راجع مثلا به از نظر مذهبی یه مقدار شباهت هایی مثلا به علی مطهری خودمون داره، از نظر داخلی در واقع محافظه کاره، ولی از یه جهاتی هم جهات ترقی خواهی هم داره. ولی به هر حال از این جهت به نظر من این یک انتخاب درستی بوده که ائتلاف با این حزب، برای اینکه حزب سیریزا ما میدونیم با همین 36.5% که به اصطلاح رأی آورد نتونست به اندازه کافی اکثریت کرسی های مجلس رو به دست، به جای 151-149 تا، و در اینجا با ائتلافی که با این حزب درست کرد تونست در حقیقت بلا فاصله دولت تشکیل بشه، کابینه از 41 نفر که همینطور که عرض کردم چند تا از وزرای کلیدیش رو من برای عزیزان چند کلمه راجبشون صحبت بکنم. از همه مهمتر وزیر داراییشون رو همینطور که عرض کردم که یانوس واروفاکیس هستش. یانوس واروفاکوس هرچقدر که تا یادم نرفته خود تسیپراس بس الکسیس تسیپراس مهندسه و همون در یونان هم تا جایی که یادمه در همون یونان هم تحصیل کرده، ولی هرچقدر که واروفاکیس من نمیدونستم که در کجا تحصیل کرده، در دانشگاه ساسکس در انگلیس. عزیزان دقت بکنن که دانشگاه های آکسفورد و کمبریج چه کسایی رو تربیت میکنن. در برابرش دانشگاه ساسکس که نسل جوانی از فلاسفه اقتصاددونها رو داره تربیت بکن. عزیزان به یاد بیارن که دانشگاه ساسکس جایی که ایسوان مزروش درس میداده و الان استاد بازنشسته دانشگاه ساسکس هستش. همینطور که در کانادا ما در برابر به اصطلاح دانشگاه های دیگرش دانشگاه یورک رو داریم که نسل جوانی رو داره تربیت میکنه و اتفاقا ایسوان مزروش در دانشگاه یورک هم به اصطلاح اون تلجی که به وجود آورده که مجموعه علوم انسانی رو از اقتصاد تا سیاست تا فلسفه همه رو یکی جا آورده و علوم انسانی در حقیقت در دانشگاه یورک در کانادا بنابراین اونجا تحصیل کرده. و همینطور که عرض کردم واروفاکیس این کسیه که نه تنها کتاب معروفی داره The Global Minotaur نه مانیتور مینوتور هرچود که و نه تنها در انگلیس نه تنها در یونان درس میداده در دانشگاه بلکه در دانشگاه های انگلیس و در دانشگاه های استرالیا، یعنی یک پروفسور برجسته اقتصادیه و کاملا ترقی‌خواه و چپ، یعنی در حقیقت میدونه به اصطلاح و خودش هم اعلام کرده که از جمله میخوام به عزیزان عرض بکنم که در مقاله معروفی در 2013 نوشته که زیر عنوان اعترافات یک مارکسیست نامنظم که به اصطلاح لباس پوشیدنش هم به اصطلاح شلفتحال به قول به اصطلاح چیز شوستری یا عرض شده که میگه که واروفاکیس از سال 1980 این سیاست های ریاضتی رو از زمان ریگان دنبال کرده و ده ها و صد ها در واقع مقاله در مخالفت با این سیاست های ریاضتی نوشته و از جمله در 2013 زیر عنوان همین چیزی که عرض کردم اعترافات یک مارکسیست نامنظم میگه رکود اقتصادی اروپا فقط یک بحران چرخه‌ای معمولی نیست بلکه مشکلی ساختاری است بر پایه اتحادیه اروپایی که اساساً ضد دموکراتیک کارتلی نابخردان است که اروپا را در مسیر مردم ستیزی کشاکش و رکود اقتصادی دائم رهنمون شده است. این در آخریش از آخرین مقالاتش. عزیزان می دونن که دیروز ملاقاتی داشت در واقع روز فکر می کنم پنجشنبه و یا جمعه با وزیر دارایی هلند، یه آدم بغایت دستراسی که در حقیقت رئیس وزرای دارایی اتحادیه اروپاست با همدیگه صحبت داشتن و واروفاکیس اعلام کرد که شرایط این چیز ترویکا رو نخواهد پذیرفت و در واقع برنامه هایی رو که حزب سیریزا داره پیاده خواهد کرد که من که ما میدونیم هم خانم مرکل و همون وزیر دارایی اگه عکساش عزیزان دیده باشن و ویدیوهاش رو در حقیقت با قهر از هم جدا شدن. باید دید که هر شود که چه فشارهای عظیمی الان روی یونان هست. من بعضی از برنامه هایی رو که در حقیقت حزب سیریزا داره یک برنامه 40 ماده‌ای داره که فقط من بعضیاشو برای عزیزان میخونم. در اینکه قدرت گیری حزب سیریزا فقط نتایج و پیامدهای اقتصادی نداره که هیچ وقت وزیر دیگه شون که وزیر فرهنگ و آموزش و امور مذهبی باشه اریستیدیس بالتاس یک پروفسور برجسته فلسفه و یکی از فلاسفه معروفه، بسیار ترقی خواه یونانه. یعنی این رو میخوام عرض بکنم که پیامدهای نه تنها اقتصادی، سیاسی، نه تنها سیاسی، اجتماعی و پیامدهای فلسفی حتی داره. ما باید بدونیم که یونان انسانهای برجسته ای واقعا داره که اینا در سایه بودن، کنار زده شدن و بخشیشون الان دارن وارد میدان میشن با روی کار آمدن سیریزا. همینطور که ما در ایران چه انسانهای برجسته ای داریم که توسط ارتجاع حاکم کنار زده شدن، یه روزی باید بیان و مهار امور ایران رو به دست بگیرن. در بسیاری از کشورهای دیگه همینطوره، ولی در یونان الان این یکی از به اصطلاح پیامدهای قدرتگیری سیریزاست. مالیات ویژه بر کالاهای لوکس، حالا من از پایین، بیرون کشیدن نیروهای نظامی، ارتباط نظامی از افغانستان، بستن معاهده متعادل با ترکیه که دائم در حال جنگ بودن و ما میدونیم داستان قبرس که یه بخش ترکی داره و یه بخش یونانی داره چطور سالهای سال با هم دیگه بالاخره باید به یه معاهده برسن، بستن پایگاه‌های نظامی خارجی، ملی کردن تأسیسات خدمات اصلی، آب، برق، ترانسپورتیشن و غیره و غیره. به نظر من حتی بانک ها اینا نباید دست این دزدهای غارتگر باشه، باید در دست مردم و دولت مردمی باشه. خدمات رایگان بهداشتی و پزشکی، کاهش هزینه نظامی که البته حالا وزیر دفاعشون که عرصبت که همین آقای کامنوس شده، باید دید که آیا عرصبت لیو پنیچکی که از متفکرین کاناداش نفخوف اون دارم که چون ایشون وزیر دفاع شده هزینه نظامی رو نتونن پایین بیارن. لغو امتیازات ویژه کلیسا و شرکت های کشتیرانی، مالیات ویژه بر کالاهای لوکس همینطور که عرض کردم، اولویت دادن به انرژی های تجدید پذیر به جای استفاده از به اصطلاح چیزهای فسیلی، عرض شود که اینا یک سلسله، ولی سرمایه گذاری در بخش عمومی هستش، افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندا هستش، افزایش مالیات کمپانی های بزرگ هستش و اینا چیزهایی که درسته که فرضاً اینا سوسیالیستی و سوسیالیستی نیستن، ولی فوق العاده ترقی خواه هستن و امید ما اینه که اینا بتونن خودشون رو از این مخمصه نجات بدن تا اواخر ماه فوریه. دولت یونان احتیاج به 7 میلیارد دلار داره که با این شکست مذاکراتی که شده، حالا البته تا چند روز آینده قرار خود الکسیس تسیپاس، یعنی در حقیقت نخست وزیر جدید، بره و با سران اتحادیه اروپا مذاکره باید بکنه و ببینیم که اون به کجا خواهد رسید. ولی همه اینها از یک طرف از خانم مرکل گرفته تا همین وزیر دارایی هلند گرفته و سایرینشون تهدید کردن که دیگه به اصطلاح کمک به اصطلاح نخواهند کرد به بانک‌های چیز، یعنی در حقیقت در مضیقه خواهند گذاشت از نظر مالی دولت یونان رو. در این که تا آخر فوریه احتیاج به 7 میلیارد دلار پول دیگه دارن تا بتونن در واقع حقوق کارمندا رو و سایر مخارجشون رو بپردازن و البته اصل و فرع 240 میلیارد قرضی رو که دارن، قرض همش همینطور که عرض کردم 317 میلیارده، ولی بیل اوت یعنی به اصطلاح چیزی که نجات دادن تا الان 214 میلیارده که این اصل و فرعش سر به آسمان میکشه و از خون و گوشت و پوست مردم یونان بیرون کشیده شده و داده شده که مرتب نیویورک میگه که مالیات پردازها، این پول مال مالیات پردازها و مردم اروپاست، این باید پس داده بشه. اینایی که این قرضا رو میدن مالیات واقعا میپردازن؟ حالا عرض خواهم کرد که کی در امریکا فرضاً مالیات رو مردم 50% پایین میدن که اصلا چیزی ندارن که از این به اوراق قرضه بخرن. به هر حال باید ببینیم. حالا از یک طرف دیگه ما میدونیم که پیامدهای سیاسیش عبارت از اینه که هم خود الکسیس سیپراس ما میدونیم یکی از اولین اقداماتی که کرد رفت و در مکانی که یاد بوده 200 نفر از اعضای حزب کمونیست یونان که به دست فاشیست‌ها و نازی‌های آلمانی کشته شدند دست گل به اونجا برد. و ما می‌دونیم که به طور کلی دولت جدید یونان می‌خواد روابط عادی با فدراسیون روسیه داشته باشه و اولین سفیری که ملاقات کرد سیپراس باهاش سفیر فدراسیون روسیه بود و روسیه قول بهشون داده که با اینکه خودش دچار به اصطلاح گرفتاری اقتصادی در اثر همین تحریم‌های جنایتکارانه‌ای که اروپا و امریکا علیهش بستن خودش مشکل داره، ولی قول داده. ولی حالا باید دید برای اینکه طبق پیشنهادی که پال کریگ رابرتس که به نظر من پیشنهاد بسیار جالبی من دیشب می‌خوندم که واقعا الان اون بانکی که بریکس با 100 میلیارد دلار به وجود آوردن برای کمک به کشورهای دیگه باید اونا به برای نجات یونان در حقیقت وارد عمل بشن. اگر چنین اتفاقی صورت بگیره اون موقع یه درس لازم و واجبیست هم به این ترویکا که این همه مردم یونان رو به خاک سیاه نشوندن و هم به امریکا که در حقیقت تمام نوکراش رو وادار به تمام این اعمال کرده. درسی برای اینا خواهد بود. باید ببینیم حالا چه خواهد شد. قدر مسلم اینه که دولت جدیدی که بر سر کار اومده برخلاف آنچه که فرضاً حزب کمونیست پیشنهاد کرده بوده که به طور کلی ما باید یونان باید از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، باید یورو رو بذاره کنار، باید دوباره برگرده به پول یونان یعنی درخما، در حالی که اگر واقعا سیریزا حزب سیریزا یک چنین پیشنهادی میکرد رأی میورد به هیچ وجه. مردم یونان به هیچ وجه حاضر نیستن هنوز از اتحادیه اروپا بیرون برن یا از یورو. باید کم کم درسشون رو بگیرن که ببینن. البته درس اینو گرفتن که به سیریزا رأی دادن، این یک عمل بزرگی بود که مردم یونان انجام دادن، ولی هنوز حاضر نیستن که از اتحادیه اروپا برن بیرون. هم میترسن که چه بر سرشون خواهد اومد و همین که به طور کلی دلشون میخواد هنوز بخشی از. بنابراین پیشنهادی که حزب کمونیست کرده به نظر من استدلالش به اصرا زیاد پایه محکمی نداره و در نتیجه و از این جهت هم که حاضر نشد که بیاد ائتلاف بکنه با سیریزا. ولی به هر حال این میخواستم یک پسا باید دید و باید منتظر وقایع بود. ولی این یک چیزیست که باید به تمام مردم یونان به تمام مردم جهان باید تبریک گفته بشه. چرا؟ امکان این هست که دولت یونان با وجود آنکه روز سه‌شنبه وادار کردن دولت یونان رو که به نوعی رضایت بده که تحریم ها علیه روسیه تا ماه سپتامبر ادامه پیدا بکنه، ولی اینطور که معلومه میخواستن تحریم های جدیدی هم اضافه کنن به اون علیه روسیه که یونان مخالفت کرده. برای اینکه هر گونه تحریمی رو که اینا بخوان علیه روسیه به اصطلاح برپا بکنن تمام 28 کشور به اصطلاح اتحادیه اروپا یونانی مثلی، یعنی همه شون باید در واقع رأی بدن و در نتیجه یونان میتونه اولین کسی باشه که سرکشی بکنه در واقع. ولی چندین کشور هستن که جرأت نمی کنن که مخالفت بکنن و اگر یونان واقعا وایس پایه این هم سلوواکی هم اتریش هم قبرس هم تا حد زیادی فرشبت که ایتالیا و حتی ما میدونیم که آقای اولاند قبل از اینکه این اتفاق تروریستی بیفته اعلام کرد، چند روز قبلش اعلام کرد که تحریم علیه روسیه کار درست نیست و باید ختمش بکنیم، که درس لازم رو بهش دادم که دیگه اصلا صداش در نیومد، ساکر درسش رو گرفت. ولی اونم در اینکه به ضرر دولت‌های اروپاییه به جز آلمان، البته که نوکری و سرسپردگی کامل امریکا رو پذیرفته و البته یه زمانی هیتلر میخواست اروپا رو از طریق نظامی اشغال بکنه، حالا از طریق اقتصادی در واقع تمام خون اروپای جنوبی رو به ویژه داره میمکه و خودش به اصطلاح اقتصادش توپ توپه، گرچه اونجا هم این نیست که توپ توپ واقعا برای همه باشه، ولی به هر حال از همه اینا بهتره، ولی داره خون واقعا کشورهای از اون یونان رو، اسپانیا، پرتغال، هرچند که ایرلند، بنابراین کشورهای دیگه ای هستن که اونا هم مخالف این سیاست، مجارستان کاملا مخالفه، به همین دلیله که مجارستان الان مدت هاست روزنامه نیویورک تایمز بیا و ببین که چه چیزایی علیه هرچند که اوربان فکر میکنم نخست وزیرشون یک فحاشیهای علیه نخست وزیر مجارستان میزنن. بنابراین کشورهای دیگه ای هستن که به شدت ناراحتن از اینکه در حال حالا باید دید، یعنی منظورم اینه که روی کار اومدن سریزا فقط پیامدهای اقتصادی نداره، سیاسی و اجتماعی داره و این یک واقعه میمون و مبارکه که واقعا باید به مردم یونان تبریک گفته بشه. حالا این یک طرف قصر، بیاییم به عربستان. از شبت که عزیزان میدونن که تشییع جنازه ملک عبدالله بود، چه کسایی رفتن و ادای احترام کردن. هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که آقای اوباما قرار بود که به اصطلاح جوزف بایدن رو بفرست، به هیچ وجه مسافرتش رو به هند، مسافرتش رو به هند، چقدر تو روزنامه ها می‌نویسن بزرگترین دموکراسی جهان، بزرگترین دموکراسی تاریخ، کوتاه کرد برای اینکه بره پای جنازه ملک عبدالله و ادای احترام هم به ملک عبدالله و هم سلمان که به جاش اومده ادای احترام بکنه با خانمش. عرض شود که یک هیئت بسیار پر اهمیت هم نظامی هم اقتصادی و هم سیاسی، برای اینکه واقعا نوکری و سرسپردگی خودشون رو به پول نفت در حقیقت ابراز کرده باشن. ولی فقط اوباما نبود، دولت دموکراسی، مهد دموکراسی، گهواره دموکراسی، همیشه پدرم میگفت انگلیس گهواره دموکراسی، اینو تو گوش من انقدر خونده بود، میگفت نگاه کن ما اینجوری، البته این زمان محمد رضا شاه و رضا شاه، میگفت ببین چطور میشن در مجلس عوام انگلیس پا میشن علیه چرچیل صحبت میکنن، ببین چه دموکراسیه. حالا به هر حال در زمان چرچیل اونجوری بود، ولی الان ببینید دیوید کامرون انتخابات یونان رو محکوم کرد. عزیزان ببینن تو توییترش چی نوشته علیه این انتخابات، که این خطر بزرگی برای بشریت و برای اروپا است. یونان که اینا خودشون رو زمانی که یونان در اوج تمدن و به اصطلاح عظمتش بوده اینا کجا بودن؟ در واقع اجداد مرکل و دیوید کامرون تو جنگل زندگی میکردن، تو غار زندگی میکردن. حالا ببین چطور با یونان رفتار میکنن و به چه روزی یونان رو نشوندن. آقای دیوید کامرون این انتخابات رو محکوم میکنه و اون وقت روی کاخ بکینگهام بیرق رو نیمه افراشته میکنه و تمام به اصطلاح بیرقهای انگلیس در سراسر دولت انگلیس نیمه افراشته میشن برای ملک عبدالله. به عزیزان عرض کردم 160 سال پیش مارکس میگه که اگه میخواید دموکراسی انگلیس رو در یابید در لندن و منچستر دنبالش نگردید، در بنگال، در افریقا، در برمه، در سنگاپور دنبالش میگردید، اونجاست که باید ببینیم دولت دموکراتیک انگلیس با مردم اونجاها چطور رفتار میکنه. دموکراسی واقعیشو باید در هند ببینیم، در افریقا ببینیم و در کشورهای اشغال شده و زیر به استراتیزش. این هم از اون پادشاه هلند اومدن و حرف شود که و تمام اعوان انصارش و تمام این کشورهای اروپایی که هفته قبلش در اون صف مقدم ببینید چطور برای آزادی بیان اینا چه تظاهراتی کردن، چطور از آزادی بیان اینا حالا اومدن در کشوری که زنانش حق رانندگی ندارن، قانون اساسی نداره عربستان، مطلقا به اصطلاح فقط به قول خانم کارن هاوس در کتابی که نوشته درباره عربستان، میگه کشوری است با 7000 پرنس شاهزاده، برای اینکه عبدالعزیز جد پدر همه این آقایان، به قرار معلوم فقط 200 تا زن داشته و چند ده و صد دختر و پسر به اصطلاح ازش باقی مونده. الان این کشور توسط 7000 پرنس و 70000 مسجد می‌گرده و در این کشور 29 میلیونی 25 تا 30 درصد بیکاره، در حالی که درآمدشون از نفت 300 تا 400 میلیارد دلار در ساله. 25 درصد بیکاری دارن، بخش وسیعیشون هنوز بدوین هستن، یعنی تو چادر و به صورت بدوی زندگی میکنن. خانم کرن هاوس میگه مثل برکه راکدیست جامعه عربستان، به اصطلاح که نامش عربستان سعودیست، با آب و با آب تیر و تاری که چیزی را در اون نمیتواندید. در عرض همین ماه ژانویه لااقل داد تا 4 روز پیش 16 نفر رو سر بریدن، یعنی از زمانی که همین سلمان اومده جایی به اصطلاح عبدالله رو گرفته 16 نفر رو سر بریدن، حالا چند نفر دست و پا و اینا رو بریدن و به قرار معلوم الان با جا به جایی هایی که همین سلمان که به جای عرصبت که چیز اومده عبدالله اومده، کشور رو به طرف به اصطلاح ارتجاع بیشتری داره میبره، نه تنها چیز. ولی به هر حال عزیزان میخواستم عرض بکنم که در این جهان چه میگذره و این کشورهایی که ادعای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میکنن، مرگ همین عبدالله چه درسهایی برای ما آورد. ولی از همه پلیدتر دولت مصر بوده که میخوام چند کلمه راجبش. این آقای عرصبک عبدالفتاح السیسی، من نمیدونستم که این در زمان حسنی مبارک اتشه یا در حقیقت وابسته نظامی دولت مصر در عربستان بوده. این آدم ضد بشر، مردم مصر میخواستن به مناسبت 4 سال انقلابشون در 25 ژانویه تظاهرات بکنن، چه حمله جنایتکارانه‌ای به اینا کرد و لااقل 20 نفر رو کشت و از جمله خانم شعیم السباغ که این زن شجاع جوان و ترقی‌خواه رو کشتن. عرض شود که و این آدم ضد بشر نه تنها این کار کرد و جلوی این تظاهرات رو گرفت، برای اینکه الان هر کسی بیاد تو خیابون به بهانه اینکه اینا اخوان المسلمین هم سرکوب میکنه، یعنی از حسن مبارک هم فشیستر و به اصطلاح چیستر شده فعلا اوضاعی که در مصر هستش، بلکه به مناسبت 7 روز به مناسبت درگذشت ملک عبدالله 7 روز اعلام عزای عمومی کرد، یعنی کاملا معلومه که جاسوس عربستان و حقوقگیر عربستان بوده از اون موقع. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که چه اتفاقاتی همونشی که در مصر اتفاق افتاده براستی غم‌انگیزه و مصر براستی احتیاج به یک انقلاب دیگه ای داره، برای اینکه مردم مصر گیر کردن بین این فاشیست های نظامی سرسپرده اسرائیل و عربستان و امریکا و از طرف دیگه اخوان المسلمین، یعنی نیروهای ارتجاعی بنیادگرای که اونا هم محمد مرسی چه گفت؟ آیا واقعا به اصطلاح قرارداد 1979 رو با اسرائیل دست داد داشت؟ یا اون خانم در واقع محمد مرسی رو چیه؟ رئیس جمهورش کرد، همون خانمی که سفیر امریکا بود، خانم حالا اسمش یادم رفته، اون اثر کار آوردن. یعنی مردم مصر بین این دو تا نیروی ضد انسان و به اصطلاح ارتجاعی گیر کردن که به اصطلاح تنها چیزی که مردم واقعا سیام جوان 2013 اومدن 20 میلیون انسان اومدن توی خیابون و حالا آیا واقعا سیسی رو میشناختن یا نمیشناختن، ولی الان دارن میشناسنش. ولی علیه این بود که علاوه بر تمام نوکری که محمد مرسی نسبت به امریکا و اسرائیل داشت و در عین حال با ترکیه مصمم بودن که دولت بشار اسد رو هم بندازن، ولی علاوه بر اون میخواد قوانین شریعه رو پیاده بکن. و ترس و وحشت مردم از این بود. به همین دلیل یه انسانی مثل عرشبتی نوال سعدابی، زن بزرگ به اصطلاح پزشک معروف و مثلا زن ترقی‌خواهی که نیم قرن داره علیه دولت مصر مبارزه میکنه، اون هنوز که هنوزه با کمال تعصب اصلا این عبدالفتاح السیسی به اصطلاح چیز میکنه به خاطر اینکه نذاشت که به اصطلاح محمد مرسی به قوانین شریعه پیاده بشه، که اون دیگه وحشتناک هم بود. در حال تا زمانی که نیروهای چپ و ملی ضعیف باشن که نشون دادن که ضعیفن، کشورها بین این دو نیروی ارتجاعی چیز میکنن که امریکا یا اینو میاره و یا اونو میاره. در واقع در تونس هم به یک معنا اونجوریه. ولی به هر حال میخواستم درسایی با داشت راجع به اوکراین. من باید دو تا مقاله رو من میخوام راجع به اوکراین بخوام، که در اوکراین وضعیت امروز در شهر مینسک یا مثلا در شهر که بلاروس نمایندگان اینها جمع شدن، البته خود رهبران دونتسک و شهر که لوهانسک به اونجا نیومدن، برای اینکه جنگ الان شدیداً در اونجا درگیره و این ضد بشرها یعنی ارتش به اصطلاح اوکراین همینطور مشغول بمباران دیروز در حدود 10-15 نفر رو که صف کشیده بودن که میخواستن کمک بگیرن، برای اینکه نه برق دارن نه آب دارن، معلوم نیست چطور زندگی میکنن مردم اونجا، چه این ضد بشرات از اینان به یاد بیارن که موقعی که معمر قذافی میخواست چند تا تانک بفرسته به بنغازی، اینا به بهانه این که این دولت علیه مردم خودش داره این کار میکنه، چطور اومدن و تمام لیبی رو نابودش کرد؟ آیا دولت کیف علیه مردم خودش نمی جنگه الان؟ حالا ببینید نه تنها کاری نمی کنن، نه اروپا، نه امریکا، نه سازمان ملل، جامعه جهانی. حالا ببینید هر شبه که مقاله ایست به قلم کریس برنس در انتیوار 29 ژانویه. هفته گذشته پنتاگون تأیید کرد که در بهار آینده نیروی نظامی به اوکراین خواهد فرستاد. همین الان ویدیوها نشون میده که سربازای امریکایی در اونجا هستن تا گارد ملی اوکراین را سازمان دهد. حالا ببینیم این گارد ملی ها چی هم؟ دولت امریکا علاوه بر نیروی نظامی تا حال وسایل جنگی سنگین این بمباران هایی که میکنن توسط چیه؟ اسلحه‌هایی هم که اروپا و امریکا کشورهای متمدن بهشون دادن و 19 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین فرستاده. در این اعلام آمادگی پنتاگون اشاره نمی کند که گارد ملی اوکراین شامل هنگ آزوفه. چیه هنگ آزوف؟ بریگاد آزوف که گروهی نئونازی و در جنگ‌های اخیر در اوکراین درگیر بوده. هنگ آزوف در ماه مه 2014 به عنوان نیروی شبه نظامی داوطلب برای مبارزه علیه خودمختاری طلبان شرق اوکراین تشکیل شد. هزینه این شبه نظامیان توسط اولیگارش میلیاردر معروف کولومویسکی پرداخت می شود که دولت اوکراین به عنوان استاندار یکی از به اصطلاح ایالت‌های شرق اوکراین از اون اولیگارش‌های میلیاردر و دزد اون خرجشون رو میده. هر شبه که نیوزویک اینو نوشته، به گفته نیوزویک کسی که به گفته نیوزویک اعلام کرد که برای دستگیری هر خرابکار روسی 10,000 دلار جایزه خواهد داد. بنابرای گزارش بی بی سی هدف هنگ آزوف که در خودشون اعلام کردن در اینترنت، آماده سازی اوکراین برای گسترش خاک خود و آزادسازی نژاد سفید از سلطه سرمایه های سفتباز بین المللی، این جملاتی که هیتلر اون زمان سفتبازهای بین المللی در واقع یهودی ها رو میگفت، که میگفت ما علیه اینا باید بجنگی. حالا دقت کنی که آزادسازی نژاد سفید از سلطه سرمایه های سفتباز بین المللی و تنبیهش شدید هر گونه انحراف جنسی علیه به اصطلاح همجنسگرایان، درست چیزایی که در زمان هیتلر بوده و هر گونه اختلاط نژادی است که موجب از بین رفتن نژاد سفید می شود. این در حقیقت تو اعلامیه همین گروه یا به اصطلاح گردان ازوف هستش. در ادامه گزارش بی بی سی می خوانیم این گروه توسط ناسیونالیست های افراطی اوکراین مدیریت می شود که یهودیان و دیگر اقلیت ها را مادون انسان می دونند و از مسیحیان سفید پوست می خواهند که علیه این اقلیت ها مبارزه کنند و سمبول های آنان روی پرچمشون شامل قلاب گرگ، هر شبت که ولف، هر شبت که هوک و خورشید سیاه، اینا تمام مال نازی هاست. من نمی رسم برای اینکه وقت در این میگذره، باید سریع بگذرم. خبر دیگه‌ای که در ایشیا تایم در 28 ژانویه هستش، همزمان با اعلام تحریم فدراسیون روسیه از سوی امریکا، کانادا و اروپا در اواسط دسامبر سال گذشته، دولت امریکا 350 میلیون دلار کمک نظامی علاوه بر 1 میلیارد دلار کمک‌های دیگر به اوکراین تصویب کرد. دولت جدید اوکراین دولت منحصر به فرد است. عزیزان حالا دقت بکنن که اهداف اینا در اوکراین چیه. حالا غیر از فشار روی روسیه و از هم پاشوندن روسیه، ولی فقط اون تنها نیست. یه دولت جدید اوکراین دولت منحصر به فرد است، چرا که 3 تا از وزرای آن خارجی هستن و فقط چند ساعت قبل از وزیر شدن تابعیت اوکراینی به آنها داده شد. قانونی نشستن، قانونی از مجلس گذروندن که بعضی از افراد خارجی میتونن تابعیت سریعا تابعیت اوکراین بگیرن و از جمله به این 3 نفر دادن که فقط اینجا از یه نفرشون صحبت میکنه. وزیر دارایی اینا یکیشون خانم نتالی جرسکو هستش، متولد امریکاست، امریکاییه و به عنوان یک سرمایه دار از دهه 1990 در اوکراین فعالیت می کرده. از اون موقع مشغول بوده و در رأس بانک سرمایه گذاری که توسط دولت امریکا تأسیس شده فعالیت می کرده. امریکا از اون موقع، موقعی که جدا شد از 1991، در حقیقت فعالیتاش اونجا هم برای انقلابات مخملی، عزیزان به یاد بیارن که 3 کسایی رو سر کار آورد، و خانم جرسکو در ضمن مدیر عامل هورایزن کپیتال، یکی از این بانک های سرمایه گذاریه، بنگاه سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری های کشورهای غربی را در اوکراین مدیریت میکنه. برگزیدن چنین شخصی به عنوان وزیر دارایی عجیب نیست، چرا که اقتصاد اوکراین دارد کاملا زیر سیطره کشورهای غربی می رود. حالا عزیزان ببینن که اصولا چرا یانوکوویچ را انداختن. یعنی ما موقعی که بخوایم ببینیم که در اوکراین چی می گذره، تاریخش رو واقعا باید دنبال بکنیم. از 1991 انقلابات مخملی رو دنبال باید بکنیم، چه کسایی رو اینا سر کار آوردن از طریق همین NGOها، به اسرائیل سازمان های غیر دولتی، و ببینیم اهدافشون چیه. تحقیقات مؤسسه اوکلند که مؤسسه امریکایی نشان میدهد که بویژه کشاورزی اوکراین دارد توسط کمپانی های بزرگ زراعی امریکا بلعیده میشود. عزیزان میدونن که 3 تا کمپانی عظیم کشاورزی در امریکا هست که واقعا کشاورزی جهان رو تا حد زیادی زیر سیطرش داره. یکی مونسانتوه، یکی ADM و یکی کارگیل. البته شرکت های شیمیایی مثل دوپان و شل هم وسیعاً، اگه عزیزان یادشون بیاد، شرکت چشت و زرعی که در خوزستان زیر سد دز بود متعلق به همین شرکت شل بود، به یه شرکت و یه شرکتی که در بسیار مرکزش در کالیفرنیا بود. تمام بسا زارعای جنوب اطراف اندیمشک و دسفول و تمام اون مناطق رو که دسفول چه هندونه هایی، چه خربوز هایی، چه مرکباتی. من موقعی که به اصلاح بچه بودم با پدرم میرفتیم اونجا، میرفتیم روی این مزارع، چه محصولاتی اطراف دسفول بود، تمام رو نابود کردن، مارچوبه کاشتن در اونجا زیر سد. به شرکت های امریکایی اومدن به اصلاح اونجا رو چیز کردن. حالا بعضی ها میگن که چرا شما علیه شاه به اصلاح چیز کردید. حالا بگذاریم، هر شبت که الان چشم دارن به اوکراین. یکی از دلایل برانداختن یانوکوویچ قدم رضایت او به پیاده شدن این برنامه ها در ازای وعده 17 میلیون، اون وعده 17 دلاری که صندوق بین المللی پول بهش داده بود، چه شرایطی گذاشته بود. عوضش روسیه گفت هیچ ریسمانی و یا چیزی بهش 15 میلیارد دلار بدون شرط، بدون قید کمک میکنیم و قیمت گاز رو هم نصف میکنیم. یانوکوویچ کدومش رو باید قبول بکنه؟ پیشنهاد روسیه رو قبول کرد و در نتیجه باید بیفته و انداختنش. میگن انقلاب شده. اوکراین صاحب 32 میلیون هکتار زمین زراعی حاصلخیز، خاک سیاه معروف در اونجا هستش که مساوی با یک سوم کل زمین‌های حاصلخیز اروپا است. این کشور سومین صادرکننده ذرت و پنجمین صادرکننده گندم در جهان. روسیه قبل از اینکه به اصطلاح اینجوری از هم فرو بپا، قبلش البته در زمان در حقیقت تزارها بزرگترین صادرکننده غله به خارج بوده، چون اوکراین بخشی از روسیه بود. سه شرکت مونسانتو، کارگیل و دوپان سرمایه گذاری خود را در اوکراین وسیعا گسترش دادن. من باید برسم به عصبت که بخش دیگری که راجع به امریکاست و نطقی که آقای چیز کرد، اوباما کرد، راجع به این که عصبت ایشون بیکاری رو به شدت پایین آورده، از 10% به 5% آورده. بچه کارها و به اصطلاح خدمات عظیمی انجام داده. هر شبت که چند تا خبر رو من میخوام از روزنامه های خودشون از جمله از نیویورک تایمز بیارم، ولی میخواستم ابتدا راجع به بیکاری صحبت بکنم و اینه که در امریکا آمار بیکاری رو چطور به طور کلی اعلام میکنن. یعنی این آماری که در وال استریت جورنال میاد، در نیویورک تایمز میاد، در واشنگتن پست میاد و میگه آره میزان بیکاری اومده پایین، چطور این اعداد و ارقام چطور اصلا درست میشه؟ قبل از اینکه کلینتون یعنی حزب دموکرات بیاد سر کار، به طور کلی هر کسی که در امریکا بیکار بود جز آمار بیکاری بود. یعنی در حقیقت تمام اونهایی که بیرون انداخته شده بودن بیکار بودن و نه لزوماً دنبال کار می گشتن، بلکه واقعا بیکار بودن. اینا همه جز بیکارا بودن. کلینتون که اومد سر کار، که ما می دونیم چی اووردش و رئیس جمهورش کرد، رسالت که آقای رابرت روبین سهامدار اصلی هم سیتی بانک و هم گولدمن ساکس، کینگ میکر، he is one of the king makers، یکی از اونایی که رئیس جمهور درست میکنه، آقای رابرت روبین ولی گولدمن ساکس، اون اوور کلینتون رو از ایالت آرکانزاس بود و هر شبت که استاندار اونجا بود، هر شبت که به صهیونیستای دیگه اووردنش. نه آقای کلینتون و کابینش و آقای رابرت روبین که وزیر خزانه داری شد و آقای لارنس سمر که بعدا به اصطلاح دنبال اون تمام این صهیونیستا رو کلینتون در حقیقت عبور و مشاورین اقتصادیش کرد، اینا گفتن که نه خیر، ما اینطور نباید آمار بگیریم. کسی که دنبال کار نمیگرده این بیکار نیست، این آدم تنبل بیکار است که در حقیقت میخواد مفتخوری بکنه، بنابراین جز آمار بیکاری نیست. پس بیکارا کیان؟ اونایی هن که فعالانه دنبال کار میگردن، یعنی هر هفته یا هر ماه لااقل میرن و اسمشونو میمیسن و از نظر رسمی در حقیقت دنبال کار میگردن و جز آمار اونایی هن که تو اداره های کار و یا در جایی به اصلاح ثبت شده. خب حالا ببینیم خانم کلینتون یا آقای کلینتون خودشون دنبال کار میگردن که ببینن دنبال کار گشتن در امریکا یعنی چه؟ میلیون ها انسان چندین هفته، چندین ماه و حتی چند سال صدها اپلیکیشن یعنی ورقه درخواست کار به این طرف، اون طرف، پشت کامپیوتر، با پای پیاده، با ماشینی که باید خرج بنزینشو بدن دنبال کار گشتن و کارگیر نیاوردن. چند ماه یه کسی باید دنبال کار بود، چقدر باید توهین بش بشه، چقدر باید زجر بکشه، چقدر باید بچه هاشو ول کنه، بزنتشون از عصبانیت و ناراحتی، ناامید میشن. شما در امریکا 6 میلیون انسان دارید که اینا ماها دنبال کار گشتن نتونستن پیدا بکنن، ناامید شدن، از بازار کار بیرون افتادن. آقای کلینتون و آقای اوباما اینا را جز بیکارا به حساب نمیارن. این یه 6 میلیون، 6 میلیون دیگه کارگیر آوردن منتها پاره وقت یا نیمه وقت، در حالی که دنبال تمام وقت میگردن در اینکه خرج زندگیشون رو نمیتونن. اینا را هم جز بیکارا و یا اینا را جز به اصطلاح اونایی که کارگیر آوردن. حالا بگذاریم اونایی که کارگیر آوردن حقوق و به اصطلاح مزدشون چقدره، ولی آیا بنابراین این یه 6 میلیون، یه 6 میلیون دیگه هم که پار وقت و یا نیمه وقت هم، ولی آیا اینا زندانی ها رو به حساب میارن؟ ارتشی ها رو به حساب میارن؟ که اونم 2 میلیونونیم و 2 میلیونیم 5 میلیون دیگه. بنابراین به این آمار بیکاری یه 12 میلیون و یه 5 میلیون باید اضافه بشه. ولی از همه مهمتر اگر ما بخوایم میزان بیکاری رو در یک کشور حساب بکنیم بر پایه همین چیزایی که به عزیزان عرض کردم، عبارت از اینه که ببینیم چند درصد از افراد سن کار و فعال در بازار کار هستن، یعنی در واقع در خود بازار کار به طور فعال یا مشغولن و یا دنبال کار به طور فعال میگردن. تا چند سال پیش 67.5% از جمعیت فعال امریکا در بازار کار بوده، یعنی یا دنبال به طور فعال دنبال کار میگشته و یا مشغول بوده. الان به 62.7% رسیده. یعنی چه؟ من خلاصه میکنم برای این که از این باید بگذرم. میخواییم دستاوردهای آقای اوباما رو ببینیم چیه. 92,447,000 از مردم بالغ امریکا در بازار کار شرکت نداشتند. این آخرین آماره. قبل از اینکه آقای اوباما سر کار بیاد چند نفر شرکت نداشتند. عرض شود که 80,529,000 نفر. یعنی چه؟ یعنی از زمانی که آقای اوباما اومده 11,900,000 نفر از بازار کار پرتاب شدن به بیرون. آقای اوباما میزان بیکاری رو از 10% به 5% رسونده. بخش وسیعی از مردم امریکا از بازار کار به طور کلی افتادن بیرون. یعنی در واقع بسیاری از عزیزان نمیدونن که این آمار و ارقامی که توی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و امسالوم و امسالوم میاد به قول پال کریگ رابرتس که خودش وزیر دارایی زمان ریگان میگه اینا تمام قلابی هست. آمارهای دیگه ای هست که میزان بیکاری در امریکا رو بین 14 تا 22 درصد فقط اون تنها نیست. هری مکداف در 1966 فکر میکنم حالا ولی در دهه 1960 که اقتصاد امریکا تو من خودم اینجا بودم و میدونم که چی بوده، یه حساب سرانگشتی کرده بود که اگر ما اونهایی رو که برای military industrial complex کار میکنن که اینا کارگرای سازنده نیستن، کارگرای تخریبی هستن، و اگر military industrial complex نبود یعنی صنایع نظامی و به طور کلی ارتش و نیروهای امنیتی، نیروهای سرکوبگر و غیره و غیره، اون موقع باید ببینیم بیکاری واقعی چقدر هست. در واقع اونهایی که یعنی ما نباید فریب به اصطلاح این آمار و ارقام دروغین رو بخوریم. بحثی که من با بعضی از عزیزان دارم بر سر اینه، ولی ببینیم حالا غیر از اون اوباما آیا واقعا برای کارگران و زحمت کشان چی کار کرده و دستاورداش چی بوده و آیا بدتر از جورج دبلیو بوش نبوده؟ مایک ویتنی یک اسلامه اینه در برنامه نیم ساعته یه چیز قبلا باز کردم ولی لازمه که اینجا هم بهش اشاره بکنم، رفته به یک چارتی رو در برده تمام دورانهای ترمیم اقتصادی رو، برای اینکه ما میدونیم اقتصاد اقتصادی سیکلیک بوده تا 2007-2008 در واقع، تمام این به اصطلاح سیکل ها رو در برده که زمانی که اقتصاد در حال ترمیمه یعنی داره به طرف اوج میره، نه از حضیض اومده بیرون و به طرف اوج و داره به اصطلاح دوره ترمیم اینو بهش میگه، از سال 1949 تا سال 2012 اینا رو در آورده. ببینیم در دورانهای ترمیم وضعیت مردم چطور شده، نکته فوق العاده پر اهمیته، و ببینیم در دوره اوباما چجوری بوده، یعنی 2009 تا 2012. در دوره ترمیم 1949 تا 53 این دوره ترمیم بعد از رکودی که در 1947-48 بوده، 10% بالای جامعه ثروتشون یا دارایی هاشون 20% رفته بالا، در حالی که 90% پایین 80% رفته بالا. این در دوران شکوفاییه که به نفع طبقات پایین بوده ترمیم. دوره ترمیم دیگه‌ای که از 1954 تا 57 یه دوره ترمیم دیگه است. ما میدونیم اینا به اصطلاح هر 7 تا 10 سال با یه سیکل داریم. 10% بالا ثروتشون 28% رفته بالا، 90% پایین 75%، یعنی باز به نفع طبقات پایینه، بانک رو به کاهش رفته و مال ثروتمندا رو بالا رفته، ولی هنوز عجیب به نفع طبقات پایینه. سال 58 تا 60 اینم یه دوره ترمیم دیگه است، 10% بالا ثروتشون 32% رفته بالا، 90% پایین 70%. عزیزان دقت بکنید که همینجوری مال پایینیا رو به افوله، مال 10% بالا رو به صعوده. من همینجوری به اصطلاح برابر این، حالا ببینیم جورج دبلیو بوش در حقیقت میشه از 2001، من یه دفعه چند تاشو از قلم چون فرصت نیست از قلم میندازم میام به جورج دبلیو بوش. 2001 تا 2007 ما بازی دوره ترمیم، عزیزان به یاد بیارن که سال 2000 هر سبت که چیز بورس سهام اون .com حبابش ترکی و بورس سهام به طور وحشتناکی رفت پایین و وارد یه دوره رکود شد، ولی تا 2007 یه دوره ترمیم بود. حالا ببینیم که اونجا 10% بالا دارایی هاشون 99% رفته بالا و 90% پایین 0.5%. یعنی از زمان ریگان به بعد ببینید چطور اقتصاد به ضرر 90% پایین و به نفع 10% بالا. ولی حالا ببینیم در توی آقای اوباما چی؟ این کسی که هارتوپورت میکنه تو این بسا سخنرانی اخیرش که ورق را برگردانده ای؟ از سال 2009 تا 2012 که این دوره ترمیمه، 2009 اگر عزیزان به یاد بیارن در ماه ژوئن 2009 گفتن که به اصطلاح رکود تمام و وارد دوره ترمیم شده که تا الان ادامه داره. درآمد این درآمد هاست، درآمد 10% بالا 113% رفته بالا. در جورج دبلیو بوش 99%، در زمان اوباما 118%. 90% پایین چی؟ 15% زیر صفر رفته. این دستاورد آقای اوباما است. یعنی از جورج دبلیو بوش به مراتب بدتر. ضربتی که کلینتون و اوباما به طبقه کارگر زدن و خدمتی که به وال استریت و طبقات بالا کردن اصلا از دست جمهوری خواه بر نمی اومده. حالا نیویورک تایمز 25 ژانویه، طبقه متوسط، این دیگه از نیویورک تایمز، طبقه متوسطی که پرزیدنت اوباما در نطق سالانه اش در هفته گذشته از آن به عنوان بنیان اقتصاد امریکا نام برد، اکنون نزدیک به نیم قرن است که در حال کوچک شدن و افت و فروکش کردن طبقه متوسط. هر سبت که بعد از مرگ انگلز، ادوارد برنستین 1896 مقاله مفصل به یه همین بسا کتابش رو نوشت، سوسیالیسم تدریجی، که مارکس رو به چالش گره. خب این مزخرف میگه که طبقه متوسط رو به افول میره، ثروتمندا ثروتمندتر میشن، فقرا فقیرتر میشن. مزخرف میگفته آقای ادوارد برنستین. در اون زمان آلمان راست میگفت، اینجوری بود. طبقه متوسط عجیب، این آدم متوجه نبود که بحث مارکس یه بحث دراز مدته. چی داره میبینی؟ در امریکا چی داره میبینی؟ و تازه حرفای ادوارد برنستین در دهه 60 من اینجا بودم، منم باور میکردم. برزان البته من در دراز مدت میدونستم که حرفاش نادرست از آب در خواهد اومد. طبقه متوسط الان نیم قرنه که در حال کوچک شدنه و اینا اکثریت عظیمشون به طبقات پایین، چندتاییشون هم به طبقات بالا میرن. ولی طبقه متوسط حالا در سالهای اواخر دهه 1960 بیش از نیمی از خانوارهای امریکایی درست در طبقه متوسط بودند و به پول امروز بین 35 تا 100 هزار دلار درآمد داشتند. این به اصطلاح طبقه متوسط بین 35 هزار. من قبلا توی کتاب چه خواهد شد اینا رو از زمان پروفسور پیترسون آوردم که طبقه متوسط به طور کلی در همین حدوده. چی طبقه متوسط یعنی چه اصولا؟ اما از سال 2000 به این سو سهم خانوارهایی که در طبقه متوسط قرار دارن به طور عجیب روپا مخصوصا از در قرن 21 یعنی شدت و شتاب به خودش گرفته و شما را هرچه بیشتری از آنان به طبقات پایین تر سقوط کردن. در همین در این حال شما را هرچه کمتری از این گروه عرض بچه. حالا نکته دیگه ای رو که خانواده ها به طور کلی ترکیب قضایهاشون به اصطلاح اینا رو میذارم برای هفته های بعد، من فرصت ندارم، ولی اینکه این یه مسئله اجتماعی که اصلا در خانواده های امریکایی چی داره اتفاق میافته. به طور کلی رؤسای خانواده ها درصد بسیار بالایش از 65 به بالا، برای اینکه جوان ها نمیتونن خانواده تشکیل بدن. اینا رو میذارم برای هفته بعد که جوابی داده باشیم به نطق معروف آقای اوباما، در اینکه باید برسیم به کشور خودمون و دنباله بحث فرصوت که جنبش سرس، برای اینکه من فکر میکنم این بحث باید ادامه پیدا بکنه. من اینو میذارم برای هفته های بعد، برای اینکه اینا اهمیت داره و باید باز بشه که در امریکا واقعا چه میگذرد و بعضی ها که توهم‌هایی نسبت به اوباما دارند، هر شبت که بدونن که در پشت این اوباما یک اموتام واقعیه. اموتام در کتاب کلبه اموتام اون برده‌ایه که برای ارباب چنان از خودش وظیفه شناسی، سرسپردگی، نوکری و بردگی نشون میده که ارباب بهش اعتماد میکنه که وارد خونه ارباب بشه و گذاشتنش وارد خونه ارباب بشه. این یک چنین فردیه. عرض شود که ولی باید برگردیم به بحثی که از 3-4 هفته بعد قبل آغاز کردم. اوباما با این زبان چرب و نرمش، همینطور که کلینتون رو رابرت روبین عبور رئیس جمهورش کرد، اوباما رو خانواده های صهیونیست تاپی مثل خانواده پیچگر در شیکاگو که الان دخترش وزیر اقتصادشه که باهاش رفته بود به دیدن جنازه ملک عبدالله، یکی از اونایی که باهاش بود همین خانم پیچگر بود. خانواده کراون، کراون من فکر میکرم یه اسم انگلو ساکسونه، که خانواده صهیونیسته، صهیونیست کلیمیه، سهامدار اصلی شرکت جنرال داینامیکس، یکی از بزرگترین شرکت های اسلحه سازی. و رام امانوئل، کسی که اسرائیلیه، اصلا ایرانی نیست، چیز امریکایی نیست، اینا آوردنش سر کار، اونا میشناختنش، اونا میدونستن چیه و اونا میدونستن که چطور میتونه امریکا رو از نجات بده که جورج دبلیو بوش داشت به آستانه جنبش سیاها شروع شده بود، جنبش لاتینوها شروع شده، جنبش ضد جنگ شروع شده بود و به خطر افتاده بودن. و یه آدم چرب زبانی مثل با آدم هوشیار با ضریب هوشی وحشتناک بالا و استاد حقوق دانشگاه هاروارد احتیاج به یه همچین کسی داشت که امریکا رو نجات بده، وال استریت رو نجات بده، امپراتوری رو نجات بده. و این کار رو کرد، ولی واقعا به نفع کارگرها و زحمتکشا، به نفع لاتینوها بوده، به نفع سیاها بوده. عزیزان اگر میخوان بدونن، از زمان کورنل وست بشنون، از زبان رهبران افریقایی تبارها باید بشناسن، همینطور کسایی که میخوان خمینی رو بشناسن از زبان آیت الله منتظری بشنون، نزدیکترینشون از زبان اینا باید شناخت این افراد به اصطلاح نادرست رو. ما فریب اینا رو نباید بخوری که حالا یه پیشنهادی داده عرشبتیه و غیره و غیره. بنابراین در این کمتر از 20 دقیقه این که باقی مونده بحث رو ادامه میدیم. عرشبت که عزیز دیگری، این نگارنده روزنامه نگاری ساکن تهران هستم و مایلم در پاسخ فراخوان شما مطالبی را بیان کنم. یک، در مورد سابقه آقای موسوی، من با تمام نوشته های دوست جوانمان آقای یاسر عزیزی که من 3 هفته قبل نامه ایشون رو خوندم موافقم. نقش آقای موسوی در مقابله با جناح بازار در حکومت جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب قابل توجه است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. 2، همونطور که شما در مطالبتون عنوان کردید، باید بین جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز تفاوت قائل بود. کاملا به نظر من این پدیده‌ایه که به تدریج برای من روز به روز بیشتر روشن میشه که بین این دوتا تفاوت و تفاوت بنیانی وجود داره. برای اینکه پدیده اصلاح طلبی باید شناخته بشه که اینا چیان و چیان و داستانشون چیه و به چه سوی دارن میرن، که یه زمانی واقعا نقش مثبتی داشتن و به تدریج چهرهشون کم کم آشکار میشه و امکان داره و تا حد زیادی میتونن تبدیل به یه مانعی برای پیشرفت جنبش بشن. همینطور که در یونان حزب سوسیال دموکرات آقای جورج پاپاندرو، همینطور که حزب سوسیالیست در آلمان، در فرانسه، همینطور که حزب کارگر در انگلیس، سوسیال دموکرات ها در آلمان چی بودن و چی شدن. به نظر من تا حدی میشود چنین تشبیهی کرد، ولی حالا بعدن صحبت میکنیم. و به نظر من در درون اصلاح طلب و برسره تصمیم خودشون رو باید بگیرن، یا با مردم یا با رژیم، یا با مردم یا با امپریالیسم. وسط این دوتا صندلی نمیتونن وایسن و تصمیمشون رو بگیرن. موقعی که جامعه به طرف بحران میشه، الان عزیزان دقت بکنن، مردم یونان مجبور شدن تصمیم بگیرن که به چه سو برن. در بسیاری کشورهای اروپایی همین اتفاق میفته. در دورانهای بحرانی نیروهای بینابینی و اصلاح طلب متلاشی میشن و در نتیجه باید تصمیم خودشون رو بگیرن، یا به طرف راست برن تکلیفشون رو معین بکنن، همینطور که احزاب سوسیال دموکرات، سوسیالیست، احزاب و غیره، حزب کارگر، آقای تونی بلر حزب کارگر، یه دونه ماده 4 در قانون اساسیشون بود مال حزب کارگر، و اونم که به اصطلاح وسائل به اصطلاح تولید باید عمومی باشه، اونو برش داشت. در وجه حزب کارگر نیو لیبر به وجود آورد. حالا یه دزد به اصطلاح دلال شده آقای تونی بلر. کسایی که بینابینیان اینجوریه، سوسیال دموکرات ها در آلمان یه زمانی چی بودن؟ ببل و لیبکنخت توشون بوده و الان ببینید چیه. که حزب سوسیالیست چیز از زمان میتران همینجوری رو به سقوط رفته تا آقای به آقای اولان میرسید. در حزب سوسیال دموکرات یونان که کاملا تسلیم و سرسپردگی بانک جهانی و صندوق بین المللی پذیرفته و همش 4% بیشتر رای نیاورد. مردم تصمیم خودشون رو باید بگیرن. جنبش سبز جنبشی بود حاصل سرخوردگی از امکان تغییر به وسیله انتخابات. حالا بحث جدیدی رو داره باز میکنه که احتیاج به پاسخی داره. جنبش سبز جنبشی بود حاصل سرخوردگی از امکان تغییر به وسیله انتخابات و انتخاب خیابان به جای صندوق رأی. واقعا اینطور بوده؟ اگه اینطور بود چه مردم در انتخابات اصلا شرکت نمی کردن؟ در حالی که جنبش اصلاحات شعار خود را صندوق رأی، هم تاکتیک و هم استراتژیک. باید نکته به نکته به اصلاح اینا رو جنبش اصلاحات آره فرزان آقای خاتمی بعد از انتخابات 92 صحبتی کرد که کاملا موضعش رو آشکار کرد. که ما هیچ چاره جز صندوق رأی نداریم و در چارچوب احکام جمهوری اسلامی، یعنی با نظارت استصوابی. عزیزان اگر این نادرسته، اونایشون که با این صحبت من منو به چالش بگیرن، گفت که با همین قوانین، یعنی با وجود همین قوانین موجود، یعنی نظارت استصوابی، و تنها راه رفتن پای صندوق رأی، یعنی هم استراتژی هم تاکتیک، کاملا درسته. ولی آیا جنبش سبز مخالف شرکت در انتخاباته؟ به هیچ وجه اینطور نیست. من اون موقع که انتخابات بود راجع به این قضیه صحبت کردم که به طور کلی آیا باید در انتخابات 88 شرکت کرد یا نکرد. چون اون موقع من بحث‌های متعدد و فراوانی با بعضی از عزیزان داشتم که خودشون رو به هر حال به اصطلاح مارکسیست و هستن، مارکسیست هم هستن و در نتیجه به اصطلاح جز نیروهای ترقی‌خواه چپ هستن و مخالف شرکت در انتخابات بودن. هم از زبان مارکس من نقل قول آوردم که فرزان خود برخورد مارکس چی بوده. فرزان موقعی که 1848 ماه آوریل و می و ماه مه خودش و انگلز وارد شهر کلن میشن، از بلژیک میاد به فرانسه و از فرانسه میان به کلن برای اینکه روزنامه راینیش سایتینگ نو رو بنیان بذارن. انقلاب بوده، دوره انقلابی بوده 1848، و و قرار بوده انتخابات بشه. میباید تصمیم میگرفتن که در این انتخاباتی که زیر نظر ارتجاع در صورت میگیره آیا باید شرکت بکنن یا نکنن. همینطور که بارها اینو عرض کردن، در اون زمان در شهر کل یه کسی به اسم دکتر گوتشالک بود که در بین فقرا پزشک بود، کار میکرد و عجیب مردم دوستش داشتن. و حالا به هر حال دکتر حاذقی هم بوده و در نتیجه و با کارگرا کار میکرد، در اومد و گفت به هیچ وجه ما نباید در انتخابات شرکت بکنیم. مارکس در اومد گفت که حتما باید شرکت بکنیم. دلیل داشت، گفت ما نمیتونیم خودمون رو کنار بکشیم و در حقیقت خودمون رو ایزوله بکنیم، خودمون رو به بیعملی بکشونیم. کارگرا باید در انتخابات شرکت بکنن، فعالانه باید شرکت کنن. بعد یارانش، بعضی از یاران خود مارکس بهش میگفتن ما کسی نداریم، کیو چیزی بکنیم که به اصطلاح شانس پیروزی داشته باشه در این انتخابات مجلس. گفتش اشکالی نداره، ما یکی از دموکرات ها رو انتخاب میکنیم که اتفاقا کسی رو انتخاب کردن که بعدا در محاکمه‌ای که مارکس داشت، محاکمات معروف که واقعا متن این محاکمات رو باید خون که چطور دخل به اصلاح قاضی ها و اینا رو و وکلای چیز رو در میاره و تبرئه میشه، یکی از که بعدا وکیلش میشه، اونو به عنوان یه آدم دموکرات، به چیچ وجه نه مارکسیست بود نه چپ بود، به عنوان یه آدم دموکرات اونو چیزش میکنه که اتفاقا انتخاب هم میشه، میشه ما باید در انتخابات شرکت بکنیم. بنابراین این سال 1849 دوباره با اون که شکست میخوره انقلاب، با اون که اوضاع بدتر میشه، بازم مسئله انتخابات مطرح میشه. من اینا رو تو جلد دوم که به اصلاح شرح حال زندگی و دیدگاه مارکسه اینا رو همه رو مفصل آوردم که موجه‌گیری های مارکس در 1848-49 از جمله در مورد انتخابات چی بوده. 1849 بازم قراره که بزار در یکی از نشست‌های کارگرا، بعضی از کارگرا مخالفت میکنن، یه خیر بعد در انتخابات شرکت بکن. حالا این از مارکس که به هر حال این یه تجربه است که زمانی که به حساب فعالانه در مسائل سیاسی داشتن خودش و انگلز شرکت میکردن، در از همون یک سالی که رای میشه سنگستوی نو رو اینا بیرون میوردن 400 مقاله این دو نفر نوشتن. حالا میگنیم به لنین که عزیزان به هر حال خودشون رو لنینیست. 1906 در مجموعه آثار لنین، مجموعه آثار 45 جلدیش، در یکی از مجلداتش الان یادم نیست کدوم جلدش، یه عکسی هست که در جزیره کاپری گرفته شده، هم لنین و هم بوگدانوف رو هر شود که ماکسیم گورکی به در واقع یه کلبه یا یه خونه‌ای در جزیره کاپری داره. ماکسیم گورکی چون به اصطلاح در زیر اون آفتاب مدیترانه یه چیز اینا رو دعوت میکنه، عکسشون هست که نشستن بوگدانوف و لنین دارن شطرنج با هم بازی میکنن و ماکسیم گورکی بالا سرشون وایساده، بحث بینشون در میگیره. 1906 زمانی که انقلاب 1905 با شکست روبرو شده و استبداد استولیپین نخست وزیرش کرد به اسم امپراتوری روس، دیکتاتوری وحشتناک، قرار انتخابات بشه در روسیه، بحث بین لنین و بوگدانوف در میگیره که آیا باید در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم. بوگدانوف میگه نباید شرکت بکنیم، لنین میگه باید شرکت بکنیم و این بحث ادامه پیدا میکنه و بالاخره بولشویکا شرکت میکنن در انتخابات زیر نظر استولیپین. این هم دوتاش. حالا بگذاریم که بعد خود همین مسئله باعث میشه که لنین مجبور میشه و بره راجع به این قضیه عجیب، یعنی از سوئیس بعد از این که از کاپری برمیگرده سوئیس رو ول میکنه، میره به کتابخانه موزه بریتانیا 6 ماه اونجا میشینه مطالعه میکنه که نتیجهش کتاب امپریو کریتیسیزمش میشه، کتابیه که زیاد بهش توجهی نشده و خیلی هم بهش انتقاد شده. ولی به اصطلاح نتیجه تا به خاطر فقط مسئله اینه که در انتخابات باید شرکت بکنم یا نکنم. پس این از اون. بنابراین مسئله جنبش سبز اگر ما هر نوع انتخاباتی رو بخوایم رد بکنیم، خب در سال 1998-99 نمیبایست در مردم ونزوئلا شرکت بکنن که چاوز رئیس جمهور بشه و در 4 انتخابات پشت سر هم وسیعا شرکت بکنن برای اینکه این انسان اصلا دوباره انتخاب بشه. به همین ترتیب شما در بولیوی 2005 اگر مردم شرکت نمی کردن، آیا ایوو مورالس رئیس جمهور می شد؟ اگر در اروگوئه مردم شرکت نمی کردن، تبر واسکوئز که چرین که به اصطلاح چیز توپامروس بود رئیس جمهور شد و بعدش هم مردم دوباره 4 سال بعد شرکت کردن، خوزه موهیکا، حالا دوباره تبر واسکوئز در این بار دوم در حقیقت مردم شرکت کردن و باید شرکت می کنن. در اکوادور عرض شود که به همین ترتیب در آرژانتین که خانم کرچنر و شوهر ایشون همسر ایشون شد و در برزیل به همین ترتیب. بنابراین ما نمیتونیم هر انتخاباتی رو تحریم بکنیم. نظر من اینه که مردم ایران تا الانش به طور هوشیارانه هم در انتخابات 76 شرکت کردن، هم در 88 شرکت کردن و حتی 92 که فرضاً خود من شرکت نکردم و این عزیزی که نامش رو خوندم انتقاد به من کرد که چرا شرکت نکردی، که اگه من رأی به روحانی میدادم تا آخر عمرم میبایست پشیمانی میکشیدم و از این جهت خوشحالم که شرکت نکردم و در 88 شرکت کردم. حالا این یه مسئله شخصیه، ولی به طور کلی این عزیز بعداً بحثی باز میکنه که آیا باید در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم. هر انتخاباتی رو از یک سو نباید انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک باشه و در هر شرایطی مثل آقای قرشبت که خاتمی و یک بخش از اصلاح طلبا لااقل یک بخششون به هیچ وجه در ایران هدف اصلی مردم عبارت از آزادی انتخاباته، یعنی اولین قدم برداشتن نظارت استصوابیه. مردم در درجه اول باید هدفشون قدم به قدم این باشه که این اصل ضد بشری و ضد انسانی رو بردارن، نظارت استصوابی، که یه آدم مرتجع خون آشام مثل جنتی نتونه تعیین بکنه که کی رئیس جمهور بشه، کی وکیل مجلس بشه و غیره و غیره. این اولین قدمه. قدمهای دیگر رو به قول مقاله معروف آقای هاشم جوادی که هنوز در سایت چیز هست، برداشتن ولایت فقیه یک اصل ضد انسانی و قوانین شریعه که اینا، ولی اولین قدم عبارت از اونه و مردم این مانع رو که بردارن تنها راهی که میمونه شرکت مردم در انتخاباته. انتخابات بسیاری داره به این که چجوری باید شما هر انتخاباتی رو، همیشه مسئله خیابان نیست، صندوق رأی هم گاهی اوقات بسیار بسیار هوشیارانه میشه ازش استفاده کرد. اگر جنبش سبز به مرزبندی با ولایت فقیه رسید، جنبش اصلاحات در فرایند حرکت خود به توبه از این دیدگاه پرداخت. به نظر من تا حد زیادی این درسته. من حالا باز فرصت نمی کنم امروز که صحبت بکنم که چرا جنبش سبز، من منشورش رو آوردم و از عزیزان از من چیز کردن که چرا من منشور رو دوباره جنبش سبز دنباله انقلاب مشروطیته، اینا تمام تو ذکر شده، دنباله جنبش پرعظمت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدقه و دنباله انقلاب پرعظمت 57 که کودتا شد و ملاخور شد. دوران طلایی اونه که مردم چی میخواستن، منعکس شده که مردم چی میخواستن در همین منشور و به چی رسیدن. بنابراین جنبش سبز از بنیان به نظر من کم کم آشکار میشه که خواستهای به اصطلاح اصلاح طلبا پاسخگو نیست و در واقع همینطور که عرض کردم اصلاح طلبا سبز نیستن، زردن، یعنی وسط دو صندلی هست و بالاخره یه روزی باید تصمیم خودشون رو بگیرن و به همین دلیله که بر سر مسئله رفع حذف هم وسط دو تا صندلی که هیچ نداهایی از سعید حجاریان ها و خود خاتمی ها بیرون میاد که از انسان های در حذف میخوان که توبه بکنن یا به نوعی بگن که آره تقلب نشد، فقط تخلف شد. که این به نظر من یک ضربه به جنبش مردمه، مردم باید این را تشخیص بدن. بقیه این نامه رو من در هفته های آینده ادامه میدیم، همین بحث رو هم باز در هفته های آینده هم راجع به امریکا و هم راجع به اوضاع ایران ادامه میدیم. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. هر شب که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به هر شب که هم به دانشجو تیوی و هم به ifttv.com. عزیزان اگه دقت بکنن بعد /expert/مرتضی-محیط یه کمی عوض شده، اینو عزیزان عرصفت که در نظر داشته باشن و بعدش هم میره به محیط.گرشن.com، عرصفت که اون صداش میره اونجا و هم به توییتر میره و هم به فیسبوک استقلال آزادی علاوه اجتماعی. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.